لغوص محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرزى. آیات آخر سوره لیل. به اینجا رسیدیم که فرمود من خدا شما رو میترسانم از آتشی که این آتش سرکش است و زبانه میکشد و این آتش نمیرسد مگر به او کسانی که چه باشند؟ اشقا، بدبخت باشند، بدبخت ترین باشند. اون بدبخت ترین کیان؟ اونایی که کذب و تولا، هرچه بهشون از خدا و پیغمبر و قیامت و اینا میگی میگن دروغه، این حرفا نیست. خب آتش به اینا میرسد. حالا آیه 17 می فرماید سیجنبها الاتقا، تصریح به این است که آتش به یک کسانی نمی رسد. میگه و نمی رسد، این آتش، ضمیر برمی گرده به نار، این آتش نمی رسد و دور می شود. این آتش از کیا؟ از اون کسانی که اتقا هستند، با تقوا ترند. آتش از اون کسانی که با تقوا ترند دور می شود. خب مراد از این اتقا کیست؟ مراد از این اتقا یعنی اون کسانی که از معاصی الله اجتناب می کنند و مرتکب معصیت نمیشند؟ نه، خودش بد معنی میکنه که مراد از این با تقوا ترین کیان. میگد الذی، با تقوا تر کیه؟ الذی یؤتی ماله یتزکا. این صفت اتقاست، یعنی اتقا او کسی است که یعطی ماله، مالش رو میدد، خب انفاق میکند مال خودش را در راه های خیر. خب برای چی انفاق میکند؟ یتزکا، به جهت این که برای او چه حاصل بشود؟ تزکیه حاصل بشه. هم میخواد مالش پاک بشه، هم میخواد مالش زیاد بشد. خب و هم چون زکا به معنا نموی که در جهت خیر باشد. یه نموی در جهت شرم داریم، خدای نکرده یه کسی سرطان بگیرد، یه قده ای در بدن او بزرگ بشه، این نمو شره. نمو در جهت خیر، میگه او کسی که مالش رو میدهد و قصدش نفع و زیادتیست، هم میخواد مالش پاک بشد، هم میخواهد مال زیاد بشد، هم میخواهد که یه ثوابی برای خودش ذخیره بشود. میگه این اتقاست. و این عتقا آتش جهنم بهش نمیرسن. توجه کردید؟ پس بنابراین دور داشته می شود آتش جهنم از کسی که عتقاست، و این عتقا کیست؟ الذی یؤتی ماله، این عتقا او کسی است که مال خودش رو می دهد و با این بخشش می خواهد خودش و مالش پاک بشد و ثواب عظیم خدا نصیبش بشد و مالشم زیاد بشد. خب و مال احد عنده نعمت، و مال احد عنده من نعمت تجزا، آیا مال که به کسی میدهد به خاطر این است که میخواد تلافی یک کاری رو بکنه؟ یعنی اون فرد براش کاری کرده، حالا میخواد تلافی کند، یه چیزی میخواد بهش بدهد، درست شد؟ آیا اینجوره؟ مثلا بیماریست، دکتر علاجش کرده، حالا میخواهد بابت اینکه دکتر علاجش کرده یه چیزی بهش بده. میگه نه، و مال احدن، ما مایه نافیه است. میگه هیچ کس اندهو در نزد این کسی که مال رو میدهد من نعمت تجزا، هیچ کس بر گردنش نعمتی نداره، احسانی نکرده به او که ای بخواهد در مقابل این نعمت و احسان مال رو در جزای او بدهد. یعنی یه وقت یکی برای شما یه کاری کرده، خب اون کاری که براتون کرده شما در مقابل اون کاری که این شخص کرده یه پولی بهش میدید. میگه نه، این پولی که دارن میدهد به واسطه نعمتی که کسی کاری براش کرده باشد و او بخواد مزد کار رو بدهد نیست، همین جور بهش میدهد. توجه کردید؟ یعنی این که نمیخواهد گذشته ای را جبران بکند که بخواد این مال را بدهد که اون گذشته ای که خدمتی کسی بهش کرده است یا این ظلم به کسی کرده است، حالا میخواد اون ظلم را یا اون خدمت را جبران کند، مال بهش میدهد. میگه نه، هیچ کسی خدمتی بهش نکرده، نعمتی بر گردن او ندارد، بلکه این خودش دارد این مال رو میداد. توجه میفرمایید، دادن مال مختلف. شما فرض بفرمایید که الان که چند روز دیگه دوباره انتخابات رو داریم، میبینید بعضی ها سفره هاشون پهن میشد، به مردم چه میدن؟ شام میدن، نهار میدن، اینا خیر. خب اون شام و نهار دادن مال چیه؟ اون در واقع دارد میدد که در مقابلش چی بگیرد؟ یه چیز دیگه بگیر. خب میگه دادن اینا اینجوری نیست. یا فرض بفرمایید را می افتد میره تو مساجد، همون آقایی که میخواد رأی بیاره میگه شما اینجا کاری ندارین، من براتون انجام بدم، چیزی نمیخواد این مسجد، کمکی نمیخوان. میگن این دوتا کار رو مثلا داره، میگه خب من میدم هزینه‌ش، انجام بدید این دوتا کار را. چرا این رو میگد؟ چون دوباره میخواد از اون طرف رأی بیاره. میره توی پرورشگاه، توی خیریه، میگه من آمدم اینا، شما اینقدر میخوام به شما کمک کنم. اما اینا دادنیست که در مقابلش میخواد چی براش جمع بشد؟ رأی جمع بشه. این دادن خدا میگه دادن اینا از این دادنا نیست، چیزی نمیخوان براشون جمع بشه، میخوان بدن در راه خدا و برند، قصدی ندارند که در مقابل این عطایی که کرده اند کسی به اونا چیزی، یعنی در واقع اینی که شما میگید ضرب المثل، میگد چی؟ میگد بله بفرمایید کاسه جایی رود. بله میگه اینجوری نیست، معامله نمی کنن تو دادنشون که بخوان کاسه بدن که قدح براشون بیاد. میبینن اینجا جاییست که لازمه پرداخت میکنن، منتظر اینم که کسی به اینا چیزی اجر بده یا جزا بده نیستن. حسابشون با کیه؟ با خداست، نه با خلق خدا. توجه کردید؟ لذا میفرماید خب الا ابتقاء وجه ربه الاعلا. این دادن رو برای چه میدهد؟ برای خدا. برای رأی میدهد؟ نه. برای اینکه بگن چه آدم خوبی است؟ نه. برای اینکه بفرمایید در گذشته حقی از او پایمال کرده میخواد حقو بهش بده؟ نه. در این که کاری براش کرده حالا در مقابل این کار میخواد بهش بده؟ نه. فقط این دادن الا ابتقاء، فقط او طلب میکند. ابتقاء یعنی طلب کردن. این کسی که معطیست اعطا میکنه، مالشو میدهد، فقط طلب کرده است وجه ربهی، فقط به خاطر خدا. خب اون رب کیست؟ الاعلا، برتر. او خدایی که از همه چیز و همه کس برتر است، به خاطر خدا میداد. خب فقط به خاطر خدا. خب اگه کاری برای خدا شد، خدام چیکارش میکند؟ خدام پاداش میدهد یا نه؟ خدام جزای خیر میدهد یا نه؟ خدا ثواب میدهد یا نه؟ از خدا نقدتر کسی را نداریم. لذا خدام میفرماید ولسوف یرزا، با لام تأکید میگد به زودی کسی که چنین کرده یرزا، راضی خواهد شد، یعنی به جزای الهی، به ثواب الهی. خدا اینقدر بهش میدد که یرزا، یرزا فعل مضارعه، یعنی اینقدر بهش میدد که دائم رضایت میشه. مقابل اونی که داده، خدا اینقدر بهش میدد که دائم رضایت میشه. خب آیات را، سوره لیل را تمام کرد. این آقای آشخلی رضایت شما اینجا شما را ول نمی کند. آقای رضایت، پارسال دو تا سه تا مرد پیدا شد، یکی یه تومن دادن برای خادم، پنج تومن جور شد بهش دادی. حالا هنوز اون مردان نیومدن، آقای حاج باقری، اما مردان نیمدن مردیشون رو درآرند و نشون بدن. اگه بیان بله سه تا چهار تا، بله یکی یه تومن بدن، دیگه آقای رضایت هم مزاحم شما نمیشد، کار این بنده خدا هم حل میشد. و نمیدونیم چرا اینقدر از اول ماه رمضان تا حالا سه تومن جمع شد. حالا ما خدا بیامرزد بوسورمون رو منبر که می نشست، بله یک کلمه که حرف میزد، بله چقدر پول جمع میکرد. البته خب ما بلد نیستیم. حضرت بله ما بلد نیستیم. یادم یه وقتم بهش گفتم که حاج آقا این پول پول جمع کردن دو به ما یاد بده. بهش گفتم و گفتم این فوت کاسگری اینا یاد ما بده. یه مدتی به من نگاه کرد خیره خیره، گفت تو تا آخر عمرت یاد نمیگیر. گفت تو یاد نمیگیر این را یاد نخواهی گرفت. بله حالا میبینم که خدا بیامرز درست گفت. آره بله میگفت که رو تو مسجد دارالشفا همینجا تو بازار پشت مدرسه صدر داشتن مسجد نیمه کاره بود، میخواستن تمام کنن. مرحوم آشخلی اسلامی بزرگ صاحب اون مدارس چی؟ اسلامی و اینا زمان شاه، ایشون آمده بود منبر رو بهش گفته بودن پول جمع کن. هر چی رو منبر گفته بود هیچکی هیچی نداد، هیچکی چیزی نداد و عصبانی شد و شروع کرد بد و بیرا گفتن به اسفانی ها که شما اسفانی ها خسیسید، شما اسفانی ها کذا هستید. یکی از پا منبر بلند شد گفت آقا اسفانی ها خسیس نیستن، تو بلد نیستی پول جمع کنی و الا همین دومادت کی دومادش بود؟ آفرین مرحوم آقای فیروزیان، همین دومادت رو همین منبر تو همین مسجد کلی پول جمع کرده برای ساختن این مسجد. او دومادت بلده مرحوم آقای فیروزیان، خدا اونم رحمت کن. خب اما تو بلد نیستی، بنابراین حالا بلد نیستی به مردم فوش مده که شما چه هستین، تو این کاره نیستی، ولی دومادت این کاره است، بلد جمع کند و جمع کرده است. بله آقای فیروزیان خدا بیامرزم بلد بود. تو همین مسجدم فیروزیان مارمزونی بوده است، مرحوم آقای فیروزیان پول جمع کرده برای همین کاشیکاریایی که میبینید دور مسجد و انجام شده است. این کاشیکاریا با پولی که مرحوم آقای فیروزیان مارمزونی اینجا جمع کرده دیگه. اینم خودش یه فن دیگه، یکی بلده یکی بلد نیست. ما مثل به آشخلی اسلامی رفتیم خدا بیامرز، بلد نیستیم این کار رو بکنیم. صلواتی بفرست. یه روایت برای شما بخونیم. بله این روایت را هم شیعه دارد هم سنی. به سند صحیح مضمونش در کتاب قرب الاسناد همیری آمده است. هاکذا تفسیر قمی هم آمده است. یعنی این روایت قرن 3 و 4 تو کتابای شیعه آمده، کتابای اهل سنت هم آمده است. من برای شما الان از مجمع البیان شیخ تبرسی میخوانم. در مجمع البیان اینجور داره میگه روال واحدی بل اسناد المتصل المرفوع عن اکرمه عن ابن عباس. میگه واحدی نقل میکند با سندش تا ابن عباس. واحدی از علمای اهل سنته، لکن عرض کردم مضمونش رو ما هم داریم. و اون چیست؟ روایت میگوید که بله زمان رسول خدا مردی بود که این مرد یه دونه درخت خرما داشت. این یه دونه درختش کجا بود؟ تو خانه یکی دیگه بود. یعنی خونه مال یکی بود، درخت مال یکی دیگه بود. میشد، اشکالی نداره، خود درخت مالکیت داره. خونه مال یه آقایی بود، درخت مال این یکی بود، درخت خرما بود. این میرفت سر درخت خرماش خرماهاشو جمع کند و اینا. خب خرمام تو خونه باشد و صاحب خانم فقیر بود، با زن و بچهش اونجا زندگی میکردن. این خرمه ها که میرسید، این بچه ها میافتاد رو زمین. خرمه ها این بچه ها میرفتن، چون خانوادم فقیر بود خرمه ها رو میخوردن. اینا این میامد میدید بچه ها دارن اینا رو جمع میکنن، عصبانی میشد، میذاش دنبال بچه ها. حتی اگه تو دهن بچه ها بود، انگوش مینداخت تو دهان بچه ها، این خرمه ها را از تو دهان بچه ها در می آورد. و صاحب خانه و خانوادش خیلی از این کار چه می شده؟ ناراحت بوده که این اینجور می کند با این زن و بچه و اینا. آمدن پیش رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شکایت که یا رسول الله، یه درخت خرما تو حیات ما دارد، خب بالاخره خرما میریزد، بچه ها میذارن تو دهنشون، این وقت و بی وقت میاد دنبال بچه ها میذارد، اینا این حرکات زشت رو میکنه و موجب اذیت و آزار خانواده من است. اینا یه جوری شما این مشکل رو حلش کنید. روایتش از خارج براتون بگم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این مرد رو میخوان، میگن بیا ببینم صاحب درخت خرمار. میادش بهش میگن تو یه درخت خرما تو خانه فلانی داری؟ میگه بله یا رسول. میگن خیلی خوب، این درخت خرما را من ازت میخرم در مقابل یک درخت خرما تو بهشت. یه درخت خرما اینجا به من بده، تو بهشت یه درخت خرما تحویل بگیر. گفت یا رسول الله، این درخت خرما، من بازم درخت خرما دارم، هیچ کدوم درخت خرما وام خرماش به خوبی این درخت خرما نمیشه، ولذا من اینو نمیدم. حاضر نشد با رسول خدا معامله کنه. یکی از اصحاب پیامبر به نام ابو دهداه، این ابو دهداه شنید این را که رسول خدا به این پیشنهاد دادن این درخت خرما رو بده، یه درخت خرما بگیر تو بهشت. یعنی این از او زرنگا بود، این ابو دهداه. این گفت که آمد دنبال صاحب درخت خرما، آمد و بهش گفت مؤمن من درخت خرما دو میخرم، یالا بگو چند، هرچی بگی من خریدارم. گفت نمیفروشم. گفت مگه نمیخوای قیمت رو بالا بگی؟ قیمت هرچی بذار من ور میدارم. گفت درخت خرما مقابل درخت خرما. گفت باش. گفت من یه درخت خرما به تو میدم، مقابلش 40 درخت خرما میگیرم، قبول داری؟ ابو دهداه گفت باشه قبول، منم دارم، 40 درخت خرما بد میدم، یه دونه بهم بده. گفت نه اینجور نمیشد که، مردم من به هر کی بگم قبول نمی کنند. آخه یکی مقابل چی؟ 40. گفت برو شاهد بیار که ما این معامله را انجام دادیم، که فردا کسی به من نگد که تو دروغ میگی. گفت باشه. ابو دهداه رفت شاهدم آورد، یه درخت خرما از این خرید، همون درخت خرمای مخصوصا، 40 درخت خرما بشتاد. شاهدم بر معامله گرفت و تمام. گفت خلاص؟ گفت خلاص. یه درخت خرما در مقابل او 40 تا مال تو. درخت خرمایی که تو خانه اون بنده خدا بود و فروخت به ابو دهدا. ابو دهدا آمد پیش رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. اینا میخوام بگم ببین بعضی ها زرنگ کارشونه. آمد پیش رسول خدا گفت یا رسول الله هنوز سر پیشنهادتون هستید که به صاحب درخت خرما تو خونه فلانی گفتید این یه درخت تو بده من یه درخت تو بهشت بد میدم یه درخت خرما تو بهشت؟ رسول خدا گفتن بله من هنوز سر حرفم هست، حاضرم این معامله رو انجام بدم. گفت یا رسول الله درخت خرما رو من ازش خریدم، الان ملک منه، من درخت خرما رو فروختم به شما، در مقابل یه دونه درخت خرما کجا؟ تو بهشت. اینا به پیغمبر گفت. رسول خدا فرمودن قبول کرد. قبول کرد. صاحب خانه رو صدا زدن گفتن این درخت خرما الان دیگه مال منه، منم بخشیدم به تو، به صاحب خونه که این درخت تو خانش بود، فقیرم بود، گفتن اینو من بخشیدم به تو. ابو دهدا هم که یه درخت کجا پیدا کرد؟ تو بهشت. به اینا میگن آدمایی که چی؟ زرنگن. الان ای زرنگ بود ابو دهدا یا اونی که مقابل درخت خرماش چند تا گرفت؟ 40 تا. کدوماشون زرنگ تر بودن؟ شما قضاوت کن. 40 تا درخت خرمای دنیا قابلیت انتقال به آخرت نداره، ولی اون درخت تو بهشت آماده است. دیشب یه خانمی منزل ما بود، گفت خواب نمیدونم کیم، خواب یکی از پیرزنای محله ما رو دیده است که خیلی هم وضعش خوب بود، او پیرزن که مرحوم شده، خوابش رو دیده است، نشسته و میگه من هیچی اینجا ندارم، نصف آبادی محل مال پیرزنه بود استا، اما الان خوابشو میگفت بعد مرگش دیدن، میگه من هیچی اینجا ندارم. وقت من میگفت اج آقا این تعبیرش چی چیه؟ گفتم تعبیرش خودشه دیگه، این تو دنیا خیلی مال داشت، اما الان اونجا که رفته است هیچی نداره، تعبیرش خودش، همینه که خودش گفت. گفت چی کار کنن حالا؟ گفتم بگو بچه هاش خانوادهش براش چه بدن؟ خیرات بدن. گفت به کدوماشون بگن؟ اینا که چیزی نمیدن، من به کدوماشون بگم؟ گفتم دیگه من به هر کدوم که میخوای بگم، ولی پیرزن که الان او دنیا گفته من اینجا چیزی ندارم دروغ نگفته، خواب رویای صادق است، تو دنیا مال داشته ولی مال نتونسته منتقل کند، مونده. میگن مال چی؟ دنیا. یعنی مال دنیاست، تو دنیا میمونه و من و شما چی؟ میریم. اینا مال دنیاست. خب لذا تو روایات ما دارد، تو روایات اهل سنت هم داره، این آیاتی که خوندیم امروز اینا در شأن کی نازل شد؟ ابو دهداهی که این یه دونه درخت خرما رو مقابل 40 تا خرید. آمد بخشید به پیغمبر یه دونه درخت خرما گرفت تو بهشت. خیلی زیرکی میخواد. شما تو بهشت یه دونه درخت خرمام که داشته باشی، تو بهشتم که راد ندن به خدا میگی چی؟ آه؟ بله میخوام برم سر درختم. خب میخوام برم سر درختم. نمیشد که درخت اگه بیارن تو جهنم دیگه تو بهشت نیست. درسته؟ بنابراین خود به خود کسی که یه درخت تو بهشت دارد، بابت همین یه درخت تو بهشت خودشم چه میشد؟ بهشت میشد. پس خیلی زیرک بوده این ابو دهدا. و او بابا، اونی که حاضر نشد با پیغمبر معامله کند، ولی حاضر شد 40 درخت تو دنیا بگیره. کلا سرش رفت. آقایون حواسمون جمع باشد، یه وقت این کلاوا سر ما نرد. خدا آدمای زرنگ و دوست داره. زیرک باشه، زرنگ. توجه میکنیم؟ خدا دوست داره آدمای زرنگ. این مسجد سیدو که سید میخواست بسازد، مسجد سید حجت الاسلام، همینجا که شما همه ایدون رفتی، زمین را خریده بود. است اینجا منطقه مسکونی بود، خونه بود است دیگه، بیدباد بوده دیگه، همه خونه بود. خونهای مردم را خرید، میخواست این مسجد را گیر کرد به یه خونه. یه سیدی اونجا گفت، خب دورش را خریده بود. این سید گفت نمیفروشم. هرچه قیمت رو بالا بردن گفت نمیفروش. سیدم نمیتونست کاری رو گفت. خیلی گیر بودن به این. بعد آمد پیش سید خودش، گفت خونه را همین جور میدم بندازی تو مسجد، چیزی هم ازت نمیخوام، فقط اندازه یه قبرش مال خودم، مردم منو اینجا خاک کنم، خونه هم بنداز تو مسجد، ولی اندازه یه قبرش مسجد نباشد، مال خودم که خاکم کنن. تو اون بله 40 ستون به طرف قبله مسجد که وارد میشید، اون روبرود اون زیر گنبده. خب این 40 ستون سمت چپ، نه 40 ستون سمت راست، اونجا وقتی برید زیرش میبینید یه قبر هست. این همون خونه یه اون بنده خداست که بعدم همونجا خاکش کرده. توجه کردید؟ بعضی ها زرنگ کارشونن، بیدار کارشونن. بعضی ها بیدار نیستن، زرنگ نیستن، فکر میکنن عمر حضرت نوح دارند. آدم زرنگ او کسی است که کاراشو خودش مرتب کنه. تا هستا تون تون کاراشو مرتب کنه. بالاخره یه چیزی از این مالو میخوای برا خودت منتقل کنی؟ آقا وصیت بشنو از من. من با چشا خودم تو این 4 روزی که از خدا عمر گرفتم دیدم این وصیت ها اجرا نمیشود. بنابراین هر کاری میخوایی بکنی تا حسی خودت بکن. بعد بهترم این است که سهام اولادتم تا خودت حسی مرتب کنی، و الا فردا همین بچه ها با هم چه میشن؟ دعواشون میشن. بعد خدا ارث رو تعیین کرده است، ولی یه عده ایشون زیر بار سهامشون نمیرن، میگن ما بیشتر میخواییم، نتیجه با هم دعواشون میشه. پس اگه خدا چیزی بد داده، هم خودت سهام خودت رو منتقل کن به آخرت اگه میخوای. منتظر نباش اینا برات بفرستن، نمی کنند آقا. به تمام مقدسات قسم هیچ کاری برات نمی کنه. خب بله همشو می خورم، فوش دم می دم. ای کاش می گفتن خدا رحمتش کند. توجه کردید؟ و هر چیش هم می خواهی برای اینا خودت بینشون این مال تو دیگه کسی؟ بله بفرمایید دعوادون نشد. ما داشتیم، حالا نمیخوام اسم بیاریم، آقای تو همین شهر بود، اسمشو بیارم همه دون میشناسی، 3 زن داشت، یعنی از 3 زن بچه داشت دیگه، حالا چند تا زن داشت اونا با خداست دیگه ما نمیدونیم. از این 3 زن که بچه داشت، خب شما ببینید اونایی که 1 زن دارن و اولاد 1 زنن سر میراث چه میشه؟ دعوا میشه. وقتی 3 زن باشن و 3 دسته بچه، خب دیگه واضحه که دعوا میشه. این آقا چیکار کرد؟ خودش زمان حیات اموال رو تقسیم کرد، اینجا مال این گروه، اینجا مال این گروه، اینجا مال اون گروه، همه رو خودش چه کرد؟ تقسیم کرد که بعد مردنش دیگه دعوایی تو کار نباشد. توجه کردید؟ و حالا اینم از من بشنوید، حق زنادونم بدید. زن بیچاره ای که 50 سال 60 سال با شما زندگی کرده است، بعد شما یه کاری نکنید که چه بشد؟ آواره بشد و خرجی دیگه نداشته باش. بالاخره هم شما یه مهر باید بهش بدید، هم مردانگی نیست کسی که 70 سال عمرشا پا شما نشست. خب شما 10 سال آخر عمر مثلا فرض کن شما زودتر رفتید، این خانم تو دنیاست، حالا از خونه و زندگی و اینا چه بشد؟ بی بچه ها بیان بیرونش کنن، بعدم هیچی نداشته باشه. یه چیزی برای زناتون بذارید که تا هستن با احترام زندگی کنن، هرچی مال زنت باشه دوباره بعد زن میرسد به کی؟ میرسد به همون بچه ها. اما بذار برا زنه، بچه ها ببخشید معذرت میخوام، چشم و رو ندارن، ننرم از خونه بیرونش میکن، ننه خودشون از خونه بیرون میکن. حالا وای به حال این که زن آقا باشه، زن آقا که دیگه تکلیفش معلومه. بنابراین آقا بیدار کارمون باشیم، بدونیم چه کار میکنیم و بدانیم که عمر حضرت نوح را نداریم. تو روایت میگه زرنگ ترین شما، ان اکیسل زرنگ ترین زرنگا کیه؟ اونی که خیلی به یاد مرگش باشه. از این روایت که زرنگ ترین زرنگا اونه که به یاد مرگش باشد معلوم میشه چی؟ گیج ترین گیجا بی ارز ترین افراد اونه که به یاد مردنش نباشد و برای خودش کاری نکند. یه صلوات بفرست. رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در مواردی یک گوسفند قربانی می کردن، گوشتشو می دادن به فقرا. یه روز یک گوسفند قربانی کردن، گوشتشو بین فقرا تقسیم کردن، یکی از زنا پیغمبر آمد، حالا نمی خوام اسمشو بیاری، همین روزام سالگرد بله از دنیا رفتن او خانم بود است. اومد نگاه کردید پیغمبر همه رو داره میده، همین جور میدن، خلق با خبر شدن پیغمبر گوسفند کشته دارن میان، پیغمبرم همین جور میداد. این دید الان گوشتا خلاص میشد، یواشکی پیغمبر که رسول خدا روش اون طرف بود یه دونه سردستا رو ورداش، سردست گوسفند ورداش، گذاش زیر لباسش، رفت تو اتاق. پیغمبر ندیدن این ورداش، همه را دادن، تمام شد. آمدند و خب زور شد و اینا، و گفتن که خب چی داری بخوری؟ گفت خب تو که گوشتا رو همه را دادی رفت، خب میخواست یه تیکش نگر داری. گفتن خب حالا گوشتا که رفت، حالا یه نون و خرما که داریم بخوریم. گفت اما من زرنگ بودم، من مثل تو نبودم که، من زرنگ بودم، یه سردستا برداشتم آوردم تو اتاق قایم کردم، یه سردست برا خودمون مونده است، تو همه گوشتا رو دادی رفت، یه سردست الان برا خودمون مونده، الان برات کباب میکنم سردستا، میدم بخوری. پیغمبر خدا به حسب روایت چه گفتن؟ گفتن خانم همه او گوسفند برا ما موند، الا این سردستی که تو قایم کردی میخوریم، این از بین رفت. یعنی اصلا تفکر رو میبینید، نقطه مقابل همه. اون گفت همه گوسفند رو دادی رفت، این یکی رو من نگر داشتم مال خودمون، این موند. پیغمبر بهش میگن نه خانم، عکسش، اونایی که من دادم رفت اونا موند، این یکی را که الان تو قایم کردی خودمون میخوریم، این یکی از بین رفت. تا که دستت میرسد کاری بکن، پیش از آن که از تو نیاید هیچ کار. مرحوم آقای جعفری آیت الله شیخ محمد تقی جعفری علامه جعفری می گفت، صاحب تفسیر نهج البلاغه، و بالاخره دیده بودید ایشونو، امامه داشت اما امامش شلوول بود. بله، یه وقتی هم یه کسی تو صف نونوای وایساده بود، یه باربری بهش گفته بود که یه باری رو بخواست بذاره رو سرش، گفته بود یکی کمک کنه این بار رو من بگذارم رو سرم. تو صف نونوایی هیچ کی نیمده بود جلو، آقای جعفری رفته بود جلو، بار رو کمک کرده بود باربر بذاره رو سرش. بعد نگاه کرده بود دیده بود سر باربر تاسه، گفته بود خب این سر تو که تازه، این بارم سنگین رو سرت، الان پوست سرت رو اذیت میکنه، چیزی نداری بذاری بین پوست سرت و بار؟ گفته بود نه. گفته بود خب صبر کن. عمامه خودشو برداشته بود گشته بود سر باربره، گفته بود بیا این عمامه حالا بارو بذار روش، برو به سلامت که سرت اذیت نشه. باربره گفته بود این عمامه پیغمبر خدا سر من، گفته بود برو دنبال کارت، این دم پارچه کرباسه، بذار سرت و برو. خب مرحوم آقای جعفری خودش میگفت من نجف درس میخوندم پیش عاشق مرتضای طالقانی، مرد بزرگی صاحب نفسه تو مدرسه. عاشق مرتضی تا آخر عمرش زن نگرفت، تو حجره مدرسه هم زندگی میکرد، خانه و اینا نداشت. میگفت یه رو رفتم دیگه عاشق مرتضی مریض بود و تو بستر و آخر عمرش بود، گفت من پررویی کردم رفتم که دوباره اون روزم برام درس بگه. رفتم تو حجره سلام کردم، جواب سلاممو داد، گفتم درس آمدم. گفت که دیگه مریضم نمیتونم درس بگم، گفت دیگه آخر عمرش. گفت بهش گفتم پس درس نمیگی، یه چیزی بگو، یه چیزی بهم بگو تا برم. گفت شیخ مرتضی همین جور که تو بستر بیماری مرگش خوابیده بود، گفت تا که دستت میرسد کاری بکن، پیش از آن که از تو نیاید هیچ کار. خب بس دیگه، امشبم که شب قدره، آقایون این شبها را قدر بدانید. منم تمام کردم، بشود یه استراحتی بعد از ظهر بکنید، شب قدر برید هر جا دلتون میخواد، تو خانه های خدا، المساجد و بیوت الله فی ارضه، مهمان خدایید، مارمزونه، برید تو خانه خدا. اکتفا نکنید به این که تلویزیون یه برنامه های احیا میگذارد و بگون خب حالا میشینیم تو خونه پا تلویزیون و چایمونم که دم است و زلبیا بامیمونم که هست و همینجا هم چایمونو میخوریم و هم احیامونو میگیریم. نه آقا، خونه تا مسجد فرق داره، اینجا ها مساجد بیوت الله، برید تو خانه های خدا و مراسم احیا و دعاها را و عبادت های امشب را که می دانید و تو مفاتیح انجام بدید، حالا هر چیشو تونستید. خب 100 رکعت نماز امشب داره، مثلا بعد دعاها و اینا 100 رکعت نمازه که بهتر است هر رکعت با چی خونده بشد؟ با 10 تا قل هو الله. خب حالا شما نمیتونی با 10 تا قل هو الله، با یه قل هو الله بخون. اصلا با قل هو الله نمیتونی بخونی، بی قل هو الله با سوره حمد خالی بخون. اصلا 100 رکعت نمیتونی بخونی، 50 رکعتش بخون. خب هر چیشو تونستی بخون، منتها بخون که بگی خدایا مام اقلا 10 رکعتشو خوندی. خب یعنی به خدا بگه که ما هم این مستحب با اومدیم انجام بدیم، اما دیگه نرسیدیم تمومش کنیم. خدا یا دیگه او روزا یادونه مدرسه میرفتیم، معلم و مشقمون میدادن. خب مشقا بعضی وقتا مشقا نیمه کاره مینوشتیم، درسته؟ مشق نیمه کاره رو معلم میگفت پس مشقت کو، میگفتیم آقا اینه، نگاه میکرد 4 صفحه مشق بود، ما چند صفحه نوشته بودیم؟ 2 صفحه نوشته بودیم. میگفت که پس او 2 صفحه دیگهش، میگفتیم که دیگه نشد بنویسیم و اینا. امضا میکرد، میگفت خب فردا این کارو نکنی دیگه. با تنبیه نمیکرد چون 2 صفحهشو نوشته بودیم. خب بیایید شما هم هر چه دو جوشن کبیر 100 تا بند داره، حالا نمیرسی 100 بندشو بخونی، هر چیشو رسیدی بخون. توجه میکنید؟ ولی بدونید امشب شب عزیزی است، قله ما رمضانه، مهمترین لحظات ماه رمضانه، مهمترین لحظات مهمانی شماست، او جاهایی است که خدا عطاهای بزرگ بزرگ داره. امشب قفلت نکنید، بیان عطاهاتون را بگیرید. عرض من تمام، اما یه کلمه منم شما رو ببرم در خانه آقای امشب. چه وقتی؟ اون وقتی که جبرئیل بین آسمان و زمین ندا داد تهدمت والله ارکان الهدا وانتمست والله نجوم السما واعلام التقا وانفزمت والله العروة الوثقا. چه اتفاقی افتاده است؟ قتل ابن عم محمد المصطفی، قتل الوصی المجتبى. کیا کشتند؟ وصی برگزیده پیامبر را. کیست آن آقا؟ قتل علی المرتضا، قتل والله سید الاوصیا. خب کی کشته است او را؟ قتله اشقل اشقیا، آقای حجاج حسین.